أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه پنجم بود که آیا قبض و اقباض که از ناحیه فضول انجام شده است با اجازه من له الاجازه آثار بر اون قبض و اقباض مترتب می شود ام لا، که شش نظریه و قول در مقام وجود دارد. قول اول این بود که به واسطه اجازه هیچ اثری مترتب بر قبض و اقباض نمی شود، بلا فرق بین این که اون مقبوض کلی بوده که تطبیق به فرد شده و یا اینکه یک عین مشخص خارجی بوده است. مثلا سمن یه امر مشخص خارجی بوده، یا مسمن یه امر مشخص خارجی بوده. برای این نظریه این چنین استدلال شد که دو دلیل محقق خراسانی قدس سره در تعلیقه مبارک اقامه فرمودند. دلیل اول این بود که ما شک داریم که وزان قبض و اقباض آیا وزان عقود که قابلیت اینو داره که با اجازه منتسب بشه به مجیز، و یا اینکه این قبض و اقباض که یک فعل خارجی و یک عمل خارجی هست، وزانش وزان اکل و شرب و مشی و نوم و امثال ذالک هست که با اجازه منتسب به مجیز نمی شود. دیگری قضا خورده بگه من عجزت رو، و مثلا فرض کنید که در کفارات یک کسی بیاد اطعام بکنه یک غنی را، بعد یه فقیر بگه ما به اون غنیه دادیم، میگه ما قبول داریم، بگیم خب پس بنابراین کفاره به فقیر داده شد چون قبول کرد این فقیر اون اطعام به غنی رو قبول کرد. نه، اینجا این فعل اسناد به مجیز داده نمیشه در افعال این چنینی. شک داریم که آیا قبض و اقباض از اون قبیله یا از این قبیله. وقتی شک داشتیم تمسکی به دلیل در شبه مصداقیه میشه. این یه دلیل. دلیل دومی بود که اصلا شک نداریم، میدانیم قبض به عنوان یک قبض که گرفتن یک چیزی است با دست، مثلا این یک فعل خارجی است که لا یسند به شخص دیگری با اجازه. بعد ایشون در مقام ضابطه برآمدن، میفرمایند که ضابطه ما یسند و الالمجیز اینه که اموری که انشاء می شوند و یتوسل الیها بالانشاء و با انشاء و بعد الانشاء اونا انتزاع می شوند، این امور مثل بیع، مثل شراء، مثل اجاره، مثل مضاربه و امثال ذلك، نکاح، طلاق، حالا طلاق هم محل کلام چون ایقاع در ایقاع نمیاد فضولی فرمودن، اینا درسته، اینجور چیزا قابل اسناده، اما غیر از اینها قابل اسناد نیستن مثل افعال که در خارجه. قبض و اقباض ایشون میفرمان که مانند قبض و اقباض و امثال ذلك هم اینا یا باید به توسط خود شخص انجام بگیره تا اسناد به شخص داده بشه، یا حداقل به تسبیب انجام بشه تا اسناد داده بشه. مثلا وکیل او رو میفرسته میگه برو اون چیز رو قبض کن یا اون اقباض کن. در این موارد که تسبیبی هست، چون وکیل مثلا به منزله آلت هست برای مسبب، اینجا هم اسناد داده میشود. اما در غیر این موارد که نه تسبیبی در کار بوده نه مباشرتی در کار بوده، اینجا اسناد داده نمیشود. پس اونجا که حتما اسناد داده میشود، اون مواردی است که یه اموری است که یتوسل الیها به انشاء و بعد الانشاء ينتظر، اونا حتما اسناد داده میشه. غیر اونها از امور فیزیکی خارجی، اینا بر دو قسمت، بعضیاش فقط و فقط در صورت مباشرت اسناد داده می شود و لا غیر، مثل همین اکل و شرب و نوم و امثال زاد. بعضی از امور خارجیه مثل قبض و امثال اینها یا به مباشره اسناد داده می شود یا به تسبیب. بنابراین معیار و ضابطه برای اینکه کجا اسناد هست کجا اسناد نیست با این روشن میشه. و این بحث همونطور که اینجاها نافع است، در باب ضمانات و اینها این بحث نافعه که کجا خسارت رو به شخص نسبت میدن کجا خسارت به شخص نسبت داده نمیشه و امثال بزن. خب این پس این هم دلیل دوم برای اینکه بگیم چون در مقام هیچ کدوم از اینا نیست، مجیز که مباشرتاً قبض نکرده، مجیز هم که وکالتی قبلاً نداده، تسبیبی نبوده، اجنبی اون فضول خودش رفته قبض کرده یا اقباض نموده، بنابراین در این موارد باید گفت اجازه اثری نداره. این دلیل دوم بر قول اول. بله؟ بله، اینا در حقیقت نص امر تعبدی نیست که روایتی بخواد برش دلالت بکنه و امثال زار، اینا به خدمت اسنادات عرفی است و طبق اون ارتکازات عرفی و صدق عرفی است که اینجا صادقه اونجا صادقه نیست. مثلا بلا ریب است که اگر کسی حالا خودش نمیتواند بره بگه برو این پول رو از فلانی بگیر، وکیل هستی که برو این ثمن رو دریافت بکن، یا مشتری خودش نمیتونه بره کسی رو وکیل میکنه بره بگه برو اون مثمن رو دریافت کن، اینجا بلا اشکال همه اعراف عالم من المتدینین و غیر المتدینین منتهلین به یک دین یا کسایی که منتهل میگن بله قبض کرد، قبض وکیل رو قبض او میدانم در این راه. اما اگر جایی نه خودش این کار رو کرده نه تسبیبی بوده، دیگری همجور از پیش خود رفته قبض کرده، هیچ وقت به این اسناد داده نمیشود. این صحت سلب داره، در اونجا صحت هم داره، در اینجا صحت سلب داره. همون معیارهایی که برای حقیقت و مجاز گفته میشود، همون معیارها در این مقام هم قابل تطبیق. بزرگان و اعلام بسیاری به این دلیل مناقشه فرموده‌اند و هر کدام از یک منظری مناقشه کرده‌اند که در حقیقت اون مناقشات در حقیقت ادله سایر اقوال میشه. اون مناقشاتی که آقایون بر این استدلال کردند در حقیقت میشه ادله سایر اقوال. حالا به حسب ترتیب زمانی اگر ما می‌خواستیم بین اعلام نقل بکنیم مناقشات رو، خب سزاوار بود که مطلب شیخ اعظم رو اول نقل کنیم و بعد مطالب بزرگان دیگر. اما از جهت محتوا، محتوای فرمایش شیخ اعظم نوبتش بعد میرسه، فلذاست که فرمایش غیر اون بزرگوار رو مقدم می‌داریم، چون ایشون به یه نحو دیگری جواب دادن. جواب ها و مناقشاتی که به این استدلال شده تا چند نوعه. بعضی از این مناقشات آمدن و این فرمایش رو گفتن در مقام حدوث فرمایشش آقای آخوند درسته و تمامه، اما در مقام بقا تمام نیست. این عده اینجور جواب دادن. محقق خویی شیخون الاستاد در دروسون در ارشاد و طالب و عده از بزرگان دیگر اینطور جواب دادن که گفتن ما قبض رو همون معنی قبض همون معنی قبضه که میفهمیم. و این اشکال آقای آخوند که تسبیبی در کار نیست، مباشرتی در کار نیست، تسبیبی در کار نیست، این مال حدوثه، اما در بقا این چنینی نیست. توضیح مطلب حالا خود این آقایون هم به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستن که میگن بله اون موقعی که اجنبی اون فضول رفته مثلا در مثال ما سمن رو از مشتری گرفته، اون موقع اجازه نداشته از طرف مجیز، وکیل مجیز نبوده، مأذون نبوده، بله اون موقع اون اخذه در اون زمان که حدوث این اخذ باشه و این قبض باشه، این لا ینتسب الی مجیز. اما در مقام بقا بعد از اینکه مجیز مطلع شد که اون فضولی این متاع رو قبض کرده، میگه عجزتو، قبول دارم. پس دیگه در بقا این باقی موندن این قبض اون شیء مقبوض در ید قابض که اجنبی بوده و فضول بوده است، دیگه میشه قبضی که معزونه است. پس بنابراین میشه یه قبض ما یستحقه، نه ما لا یستحق. حدوثش بله، اون موقع حق نداشته اینو قبض بکنه، اون قبض بلا اذن بوده، قبض من یستحق القبض نبوده، اما در بقا که این چنینه دیگه. وقتی در بقا این چنین شد، پس بنابراین این اسناد داده میشود، بقاءً اسناد داده می شود به مجیز. این یک بیان. بیان دوم این هست که فرموده اند در حقیقت آقای مجیز با این اجازه بقاءً و وکالت می ده به این فضول و او رو وکیل خودش قرار می ده. در حقیقت اجازه توکیله. بنابراین وقتی وکیل شد، همه شما قبول دارید که اخذ وکیل اخذ موکله، پس بقاءً میشه. و هر دو طائفه فرمودن که این یه مسئله است که اتکاذ عقلایی هم یؤیده. حالا مثلا به اون بیان اول اگه بخوایم توجه کنیم، فرمایند که اگر مثلا زید از امر طلبی داشت، مثلا 100,000 تومان از امر طلب داره، بعد این زید آمد از امر یه متاعی رو خرید، یه فرشی رو خرید که 100,000 تومان، بعد این خریدار، این زید، این مشتری هم گفت که همون 100,000 تومانی که پیش تو هست، امانت پیش تو هست، اون ثمن همین باشه. آیا این کفایت نمی کنه؟ باید حتما بیاد بگیره بعد اقباض کنه؟ یا اینجا دیگه نه، در مقام بقا اگر گفت که باشه اون ثمن اون باشه، اونم گفت باشه، این کفایت بکنه. و یا اینکه به تعبیر و مثالی که محقق خویی زدن، اگر کسی امری رو به عنوان ودیعه پلوی اوست، اومد در مقام ادا اون رو داد به دست فرزند اون، صاحب اون ودیعه، و بعد اون صاحب ودیعه مطلع شد و قبول کرد. همه عقلا در اینجا چی حکم میکنن؟ میگن خب دیگه این ایصال شده، ادا شده، و اگر از بین رفت بعد از او دیگه مربوط به ودعی نیست و دیگه خسارت او، تلف شدن او مربوط به خود صاحب اون مال میشه، به خود اونی که قبول کرد. بنابراین اینا شاهده بر این است که در بقا این اسناد داده میشود به مجیز. این فرمایشی است که اعلام در اینجا فرمودن. اما این کلام عرض میکنیم به این که پذیرفتن این پاسخ مشکل است، اما این که فرمودن این وکالت است. جواب اینه که وکالت یک ایجاب و قبول میخواد. در باب، در این باب که ما میگیم همین که اجازه کرد کار تمام میشه، اونهایی که میگن اجازه کار رو تمام میکنه، خود این بزرگانی که میفرمان اجازه کار رو تمام میکند، این ولو این که اصلا به سمع اون بزول نرسه است، لازم نیست به سمع او برسه که بگه قبل تل وکاله. مجرد این که بگوید وکلتهو یا به عمل کاری بکنه که معاتاتن و به فعل بخواد او رو وکیل قرار بدهد، که او وکیل نمیشه. وکالت احتیاج به قبول داره. خب در این موارد اگر بپذیریم فرزن که مجیز داره وکالت میده، اما وکالت که یه طرفه نیست. خب در مواردی که فضول مطلع نیست، فقط این آقا اطلاع پیدا میکنه که اون فضول رفته فرشش رو فروخته به اون مشتری، مشتری هم نمیدونسته که این فضوله، فرش رو گرفته، یعنی این فضول اقباض فرش کرده به اون مشتری، پول رو هم از مشتری گرفته. بعدن صاحب فرش مطلع میشه که اون فضول که مثلا پسرش بوده، پسرش بوده، این کار رو کرده، بدون اینکه به پسر حرفی بزنه بگه وکیلت کردم، میگه عجز تو این معامله رو. خب اینجا چه وکالتیه؟ شما میفهمید در واقع وکالت هست. بله اگر در یک جای واقعا آمد وکیلش کرد درسته، ولی این مسئله ما رو به طور کلی که حل نمی کنه. این اولا. ثانیا اصلا وکالت خطوره به ذهن نمی کنه. بسیاری از موارد انشاء وکالت هم حتی نمی کنه، تا اینکه بگیم این در حقیقت توکیل غیر است. یه قبول، اما او را وکیل کردم بقاعا که این رو بپذیره و یعنی قبض کنه، و در مقام بقا این قبض منصوب بشه به مجیز. این اصلا بسیاری از موارد غافل از این مسئله وکالت و امثال ذلک هستش. مثلا اگر کسی حالا از باب این که برای تقریب به ذهن و حزم شدن مسئله و محسوس شدن مسئله عرض میکنیم، مثلا اگر کسی یه با یه نفری خیلی بهش اطمینان نداره اینا، و روی جهاتی نذر کرده، قسم خورده که من در هیچ امری او رو وکیل نمی کنم، حالا اتفاقا همون شخص رفته فضولی کرده، فرش رو فروخته، ثمنش هم گرفته، اگر اینجا بیاد بگه عجزتو به نظر شما آیون حنس نذر کرده، شما چون فرمودید نذر کرده، یه قسم خورده که من نمیخوام فلان وکیل کنم، هیچ وقت رو نمیخوام وکیل کنم، آیا اگه در اینجا اومد گفت عجز تو این معامله که انجام داده، این قبضی هم که انجام داده قبول، و این اقبازی که کرده، این قبضی که کرده قبول، من مورد قبول، میتونیم اینجا بگیم هنس نهز کرده؟ یا همسه قسم کرده. بله اگه واقعا قصد وکالت کرده هست. اما نه من وکیلش قرار ندادم، تو زمین دیگه وکالت نیست. بله نه یه مطلقا به هر شکلی نمیشه، تو ارتکاز نمیشه دیگه. یعنی خود جنس وکالت رو در نظرش بله. خب یه مورد خاص میشه که اون بله بگیم که مثل مواردی که مشتری ابتدا میکنه قبول قبل از ایجاب باشه، میگه این از تو خریدم، اونم میگه بله بعت کن، اینجا بگه منو وکیل خودت کن، اونم میگه وکل تو کن، این اشکالی نداره. ولی اونم گفت من وکیل کردم تو رو. اصلا یه موردی است ببینید، میدانه اون دزده، اون غاصبه، درست؟ هیچ وقت از اون وکالت میفهمه، میفهمه اینجور شده برای که اون خیالش راحت بشه، میگه قبول، اون قبضه رو هم قبول کرد، درست؟ اون اصلا کار نداره میکنه. پس بنابراین این که ما میگیم با اجازه این قبض درست میشود یا نه، اونی که میگه درست میشه میگه همه جا درست میخواد بشه. و حال این که اگر اینجور بخوام بگیم این به خیلی اشکال دوم بفهم. قبض ما اینو میخوایم، چون قبض نه، اون قبض اجنبی بوده، قبض فضول بوده، درست؟ میخوایم این قبض، این قبض مجیز بشود تا اینکه دیگه تلف، اگر تلفی پیدا شد تلف المبی قبل قبضهی نباشه که من مال بایعه، درست؟ خود این قبض موضوعیت داره که این قبض کی بشه. اگر این قبض قبض مجیز بشود پس بنابراین این مار رو قبض کرده، اگه تلف شد من مال خودشه دیگه، از کیس خودشه. اگه این قبض قبض این نباشه من مال بایعه و یا معطی هستش به اون مشتری باشه که اینا رو قبلا عرض کرده. حالا اون به حال اون جواب آخریست، مبنای آخریست. حالا فعلا الان اساس وکالت رو این داریم صحبت میکنیم. خب پس بنابراین بچه مشکلی سومی که این مطلب دارد اینه که خب این حرف در جایی درسته که اون مأخوذ موجود باشه، اما اگه مأخوذ تلف شده ولی این آقا میگه قبول، اون قبض قبوله دیگه، الان وجود نداره، وکالت میدی برای قبض، یعنی استدامه نداره. استدام وقتی مقبوض از بین رفت تلف شد، قبضی الان دیگه وجود نداره در استدامه تا بگوییم که این اجازه میدهد و این قبض در بقا، این قبض در بقا اسناد داده میشود به اون مجیز، چون وکالت داده. پس قبضی که در اثر وکالت داره انجام میشه اسناد داده میشه به اون در بقا، تلف شده در اینجا. بنابراین وکالت، تصویر این که از راه وکالت بخوام اینجا درست کنیم، این مشکله و محل ایراده. اما اگر نگفتیم، نخواستیم بگیم وکالت، بخوام بگیم معزونه و باب از غیر باب وکالت دیگه، از معناش نیست که تو وکیلی، معزونی، مجازی این کارو. اینجا بگیم که اون که اون تعبیر اول بود که محقق خویی هم در تنقیح ایشون نفرموده است که این وکالته، ایشون همین فرموده که این منسوب میشود، هر چیزی که این میتواند با اذن و اینها، با اذن حدوثی منسوب بشه، با اذن بقایی هم منسوب بشه. و چون قبض چیزیست که با اذن حدوثی، این اول کار قبل از اینکه عقد کنه بگه من اجازه میدم که شما این مال من رو قبض کنید، در حدوث باشه اشکال نداره، در بقا هم همینجور. ولی شیخون الاستاد ایشون فرموده است که در حقیقت توکیل است ایشون، فرموده والحاصل ان اجازت القبض فی الحقیقت توکیلون فیکون البائع الفضولی معزونن فی استیفاء الثمن والامساک بهی. بله، یعنی تحلیلش اینه، درست کلمه وکلتو به کار نبرده، یعنی در واقع این وکالت داره میده به اون طرف. بله بله بله. خب و یه نکته ای هم استاد اینجا دارن که اینم عرض بکنیم، که ایشون میفرمان که افعالی که مورد اثر شرعی واقع شده دو قسمه. بعض موارد شرع اثر رو بر اون فعل که لد الحدوث منتسب باشه مترتب فرموده، بعضی موارد حکم رو مترتب فرموده، چه لد الحدوث چه لد البقا. اجازه در باب معاملات، قبض در باب معاملات از این قبیل ثانیه اعمه، چه لد الحدوث چه لد البقا. مثلا فرموده است که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه قبل القبض اعم از حدوث و بقا. اما در جایی که مثلا فرموده است که حجاج باید ذبح کنند، خب اینجا اگر در حدوث باید اون ذبح اسناد داده بشه، بله کسی رو وکیل میکنه میگه برو برای من ذبح کن، این درست. اما یه نفری رفت خودش و اون اصلا فرزند کسی دلش به حال باباش سوخت، بدون اینکه وکالت ازش بگیره اینا، رفت تو مذبح برای خودش گوسفند خرید و ذبح کرد، گفت برای بابا اونم دیگه، بعد من به بابا خبر داد، گفت باش پدرش گفت این به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ما از ادله باب ذبح فهمیدیم که باید لد الحدوث اسناد به او داشته باشیم، اونجا فلزاز به درد نمیخوره چون از ادله اینجور استفاده شد. اما از ادله باب قبض و اقباض در باب معاملات نه، این باید این به او اسناد داده بشود، چه در حدوث چه در بقا. این به خدمت شما عرض شد که فرمایشی است که تتمه‌ای بود که استاد فرموده بود. اما اون تعبیر اول که اینجا بگیم که وکالت نیست اما اذن هست، یعنی بقاعا اذن ده که این شی مال من، این ثمنی که این قبول میکنم که این ثمن، به تو اذن میدم که این ثمن رو تو قبض کن، که با که مشتری به عنوان ثمن این معامله پرداخت کرده من قبول اذن میدم. و همچنین این که این فرش رو تو دادی به مشتری من اذن میدم به این کار. بنابراین و یا این که البته این اقباض که دیگه تمام شده، اما الان این مثلا متاع در دست مشتریه، اذن میدهد که مشتری این متاعی که در دستش هست این قبض کنه و در سلطان او باشه، این بگیم کفایت میکنه که فرمایش محقق و خوبی اینا در حقیقت همین. خب این فرمایش محقق و خوبی و ابتداء کلامش به استاد که به اینجور تعبیر کردن، این اشکال دوم و سومی که عرض کردیم علی قول الوکاله این اشکال دوم و سوم در اینجا وجود داره. یعنی در اون موردی که این تلف شده الان دیگه وجود نداره، خب شما اذن به چی میخواید بدید؟ پس اینجا نمیاد. در جایی که اون اجنبی، اون فضول اصلا خبر نداره و مطلع نیست، این اذن ایشون اون رو معزون نمی کنه به این معنا که ید او بر این الان مربوط به این جهت می شود که این الان تجری داره می کنه، چون خبر نداره که اون اذن داده. آیا در این مواردی که او اذن نداده، به او نرسیده است که او اذن داده است و او قبض داره کرده مال دیگری را، آیا در این موارد ما میتونیم بگیم که این اخذ و قبض من یستحق است؟ یستحق وقتی است که این عالم باشه به اینکه او اذن داده است. وقتی عالم نیست به اینکه او اذن داده است، این چطور اخذ من یستحق است؟ این یدی است که در حقیقت ممکنه بگیم ید عدوانی است، چون مبرر شرعی بر اخذ این و در ید او بودن رو نداره. اما در جایی که واقعا بله این صورتش اشکال پیدا نمی کنه که بله اون اجنبی اینجا وایسته، اون حضور اینجا وایسته، میگه که عجز تو و آزن تو به این که این قبضی که کردیم من قبول دارم، خب اینجا اشکال نداره. کمی که اون وکالت هم اگه بگه وکل تو که در این بقاءم وکل تو که، اونم میگه قبل تو، خب اشکال نداره. ولی این کل مسئله رو و همه موارد رو حل نمی کنن. بله از نیاز و قبول نداره. چرا؟ از خطور وجود میگه قبول دارم، تو بانک دست اونه دیگه و از چیه دیگه؟ وکالت امر آخریست، ایجاب و قبول میخواد، یه عیبت دیگری داره. اما وقتی که میدونه در دست اوست میگه قبول کردم، خب یعنی از دادم که در دست او باشه. باش این راه اول. راه دوم که فقط نامشو ببریم دیگه وقت گذشته، فرمایش محقق همدانی قدس سره است که در تعلیقه مبارکه فرموده. خب محقق همدانی از فقهایی است که خیلی عرفیت داره ایشون، یعنی در کمال دقتی که داره خصوصیت اون بزرگوار این است که خیلی عرفی هم هستش. ایشون فرمودن که اینجا قبض لغوی صدق نمیکن که قبض اول این آقای مجیز، چون قبض به معنی این است که اون رو گرفت، اون متاع را، اون پول رو گرفت و این را لم یقبض. اما قبض عرفی صادقه و اونی که ما لازم داریم قبض عرفیه و در اینجا قبض عرفی صادق است. این اصل مطلب ایشونه که انشاءالله تتمه کلام برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.